أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه تنبیه ششم این بود که اگر مالک مال که کالای او به فضولی فروخته شد نه اجازه داد و نه رد کرد و معامله بلا تکلیف موند، اون طرف اصیل آیا خیار دارد که معامله رو به هم بزند یا به حاکم باید مراجعه کند تا حاکم مالک را وادار کند به انتخاب احد الامرین من الاجازه تعبر رد؟ مطالبی که در این چند روز گذشت ملاحظه فرمودی. بخش پایانی این تنبیه این است که جریان فضولی مسئله فقهی نیست، یه قاعده فقهی است، به دلیل اینکه در بسیاری از ابواب فقه مطرح است. تو باب مزارعه و مزارعه و مساقات و صلح و اجاره و حتی نکاح مطرح است و اگر مخصوص باب بیع بود میشد یه مسئله فقهی، گرچه ممکن است یه چیزی مربوط به فقه باب بیع باشد و قاعده فقهی باشد، چون سیال باشد در بسیاری از مسائل فقهی، لکن این غیر از بیع روش هم شار میشه، پس یه قاعده فقهی است. اگر قاعده فقهی شد، راه حلی که برای رفع ضرر یا دفع ضرر مطرح است باید که سیال باشد در همه ابواب فقه. و مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که اگر عقدی فضولی واقع شد و اون مالک، یعنی من بیده عقده العقد، حالا هرچ عقدی هست، او از اجازه و رد مسامحه میکنند، در اجازه ورد پرهیز میکنند، برای رفع ضرر دو راه است: یا معامله رو فسخ میکنند این طرف اصیل، یا به محکمه مراجعه میکنند. خب این در باب نکاح که شما قائلی خیار بردار نیست و خیاری نیست جاری نیست، اونجا چه کند؟ اگر عقد فضولی در نکاح واقع شد، طرف اصیل حالا یا زوج است یا زوجه معطل مونده، اون طرف دیگر نه اجازه میدهد نه رد، او بخواهد فسخ کند که در عقد نکاح خیار نیست، پس چاره جز مراجعه محکمه حاکم نیست و رجوع محکمه حاکم هم مقدور هر کسی نیست. این نشون میدهد که فقها رضوان الله علیهم که قائلن در این گونه از موارد عقد جایز است، برای آن است که در اصل جریان عقد فضولی نا مشکل دارن. میگن عقد فضولی گرچه صحیح است ولی لازم نیست، جایز است. همون طوری که مالک میتواند یا قبول یا نکول، این طرف اصیل هم میتواند به هم بزند، برای او جایز است، برای او لازم نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان عقد فضولی، این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن ضررش رفع می شود بالخیار او اجبار المالک به وسیله حاکم، این از سنخ تردید است یا از سنخ تخییر؟ از سنخ تردید باشد، معنیش این است که فقیه در اینجا رأی ندارد، چون رأی ندارد با تردید گذشت. گاهی میگن اما این و اما اون، گاهی میگن فیه مشکل، و در همه این موارد او مقللش میتواند به غیر مراجعه کند. این که میگوین در مورد احتیاط مقلد میتواند به فعل اعلم مراجعه کند، برای آن است که در مورد احتیاط فقیه در اونجا فتوا ندارد و البته احتیاط حسن است، و این فرق نمی کند چه بگوید که مسئله مشکل است، چه بگوید مورد تردید است، چه بگوید مورد ابهام است، چه بگوید اهبت این است، در همه موارد مقلد می تواند به فعل اعلم مراجعه کند، زیرا در هیچ کدام از این موارد این فقیه فتوا ندارد تا این مقلد به فتوای او عمل کند. خب مقلد هم بالاخره یه مرجع میطلبد. اگر او فتوا نداشت لابد فتوای فرع اعلم برای او حجت است. آیا اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرمودند که ضرر دفع میشود بالخیار او اجبار المالک، این از سنخ تردید است یا سنخ تخییر؟ اگر سنخ تردید باشد که معلوم شیشون فتوا ندارد، مسئله با اشکال گذروند. اگر سنخ تخییر باشد، منشأ تخییر خیار چی؟ منشأ تخییر چیست؟ منشأ تخییر بالاخره یا عقلیست یا نقلی. گاهی به یک جامعه امر می شود، عقل می گوید بین افراد و مصادیق اون جامعه شما مخیرید. گاهی خود دلیل نقلی چند ذیل را در عدل هم قرار می دهد، نظیر خصال کفاره، و شما مخیرید. گاهی محصول یک مسئله اصولی است، یک دلیل مقتضاش الفه، یک دلیل مقتضاش باست، بر اساس حمل این هر کدام بر فعل جمله نبل جمله، از اطلاق هر کدام صرف نظر می شود و به کفایت فعل جمله اینها اکتفا می شود. اونگاه چنین فتوا داده می شود که الف کافی است، با هم کافی است، نتیجهش تخییره. خب در اینجا از کدوم قبیله؟ ما یک جامعه داریم که اجبار مالک و خیار اصیل مصداقهای اون جامعه انتا بشه تخییر عقلی، از اون قبیل که نیست. نص خاص داریم که ما را به این دو ذیل مخیر کرده باشد، نظیر خصال کفاره، اینم که نیست. مقتضای دو دلیل است، اون هم که شما نمیتوانید اثبات بکنید. از چرا شما میگید به این که مخیر بین خیار یا اجبار مالک است؟ وقتی شما مسئله تحلیل میکنید میبینید که اون ضرر از هر دو یکسان نشأت نگرفته تا اصیل به نحو تخییر بین الامرین مخیر باشه. بیان و ذالک این است که این اصیل متضرر میشه، برای متضرر میشه، ولی منشأ ضرر او الا بلابد لزوم عقده، نه سلطنت مالک و تسامح مالک. تسامح مالک نقشی ندارد که مالک چه اجازه بدهد چه اجازه ندهد، در هر دو حال این اصیل عقده این بخش از عقد به دست اوست، این به یدهی عقده العقد است. خب فرض کنند منشأ ضرر لزوم عقد است نه صحت عقد. یک لزوم هم که به دست اوست. چرا شما با محکم مراجعه کنید حاکم مالک را مجبور کند به انتخاب احد الامرین؟ مگر سلطنت مالک منشأ ضرر این شخص می شود؟ ولی او مسامحه کرده، مماطله می کند، وقت می گذراند، منتظر تفاوت قیمت در بازار است که قیمت فرق بکنه، چقدر اجازه بده چقدر اجازه نده، مصلحت هست مصلحت نیست، اون به فکر کار خودشه. اشکالی که شما فرمودید در نکاح بود، اونم فرد نادر هست. نه نکاح فرد نادره، شما از فضولی فضولها بیخبرید. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نمیدونم این رو نقل کرده، شما تو تقریرات برنامه خویی مرازی فرمید، نمیدونم این جد است یا طنز. ایشون مرواخور رضوان الله علیه میفرماد به این که مشکل جریان فضولی اینه، بسیار از آیون عقد فضولی رو مشمول عموم اوفو بالعقود میدونن، میگن از نسبت به اصیل که اوفو بالعقود شامل حالش میشه، نسبت به این مالک مجیز اوفو بالعقود شامل حالش نمیشه. این اجازه برای اسناد این عقد است به این مالک که بشود عقدهو، تا عقدهو نشد اوفو بالعقود شاملش نمیشه، چون اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم، یعنی فلیوف کل رجل منکم به عقدهی. این اجازه برای ربط عقد به این مالک است، پس از طرف اصیل لازمه. مرحوم آقای خوی رضوان الله نقل میکند، من نمیدونم این طنز است یا جد، که یک زنی خود را به عقد هست حجه سلام الله در آورد. خب این عقد شده فضولی. ایشون میگد به اینکه دسترسی به هست حجه نیست تا کسی او را مجبور کنه به قبول یا نکن. این زنی که بیچاره چه مونده؟ و اینکه مرجع او فتوا میداده بود، مرد طبق فتوای مرجع او عقد از طرف اصیل لازمه. خب این هم رو دلخواه خودش فضولی کرده، خود رو به عقد حضرت حجت در آورد و همطور مونده. من نمیدونم این چیزی طنز هست یا واقع است، برای ایشون بالاخره نقل میکنه. ولی وقتی به اصلا هم آگاه نباشه همین مشکلات پیش میاد دیگه. حالا این تو پرانتز مراجعه کنم و بمونیم مراجعه کنید واقع قدر علما. حالا مسئله اسمت و اینها که به ذهن کسی نمیاد، از مسئله اسمت و اون قداست ملکوتی بگذری، علماء و امتی کن بیای بنی اسرائیل از شیرین ترین کلمات پیغمبره. شما میبینید شد بارها در جلسات خصوصی بر دوستان رسید، ایران بزعه ای از هنده، یه روستای هنده، اون گرچه تاریخ چند هزار ساله دارد اما هند و اون تاریخ کهن هند و از در جریان کنونی هم ساریان متمادی قبل از ایران، این الان اتمی است و کشور اتمی و قدر. از در صنعت‌های صنایع سنگین هم که ساریان متمادی قبل از ایران بود، جمعیتش رشدش، وقتی ابو ریحان بیرونی تحقیق مال الهند می‌نویسد، خب انسان بهت زده است که این همه افکار و علوم و اینها تو هند بود و اینها. بنابراین ایران جمعاً وضعت و منال هند، چون اونجا عالمان دینی کمن، کمتر خرافه ای نیست که در هند پیدا نشود. انها و اقسام بت پرستی عوام رها کنی به اون سمت می رود، این گرفتار حس است. واقعاً علما به جای انبیا نشسته، شما قدر خودتون رو بدونی. اینجا مثل هند می شود یا بدتر از هند؟ اینا خیال میکنه هر کسی به حضور حضرت دسترسی داره، هر کار را میشه به حضرت کرد، هر معجزی، هر کرامتی مورد باور میشه. اینا اگر نبود این حرفای عالمانه علما و کتب و تألیفات و تدریسات و حوزه و دانشگاه، خب اونجا هم دانشگاه دارن اما دانشگاه علوم انسانی که مسئله کرامات و اینها رو مطرح بکنه شاید کم باشه. اینجا هم به همون خرافات مبتلا میشه. چه بود پرستی که جز موهومتری موهومات باشه و در هند پیدا نشه؟ تو همین هند دیگه. الان شما تو این خیابان حضرتیه یا ارم کرام بینید، مگه چقدر موتور و دوچرخه هست؟ بیش از این اینا تو آسمان بالای سر شما ماهواره دارن. یک کشوریست آسمان و دریا و زیر دریا رو مهار کرده، از سرعت همه جا رفته، اما کدوم خرافه و افیون و افسون است که اونجا نیست؟ چون عالمان دین وجود ندارد. مردم رو به عقل دعوت نکردن، مردم رو به سواد دعوت نکردن، گفتن خواب آدم بفهم بهتر از آدم عبادت آدم نفهمه. اگر نبود اینجا مثل اونجا میشد یا بدتر. غرض اینه که این پرانتز بسته، ولی مرحومای خویی بالاخره خدا غریق رحمتش کند، او خواست یه عده رو هدایت کند، این طنز رو نقل کرده، وگرنه یه آدم عاقل که دست به این کار نمیزند که. غرض اینه که این چنین نیست که در عقد نکاح عقد فضولی کم باشد یا مثل بیع دیگه. مگه بیع که دارج و رایج است چقدر عقدش فضولیه؟ خب همه این دخترهایی که شما تو این حوادث اخیر شنیدید و خونده اید، اینا بدون اذن پدرشون رفتن، یه گوشش فضولی، همین فضولی هاست دیگه، کجاش کمه؟ خب همین که تو خیابان و بیابان دیگر میبینن عقد میکنن، بالاخره اجازه پدر در عقد باکره رشیده نزد بسیاری از فقها جل لول الکل معتبره. خب این میشه عقد فضولی، بالاخره پدر باید اجازه بدهد یا نه؟ وگرنه رهایش همین تو آثار سور رو به همراه دارد. غرض این است که منشأ این ضرر چیه؟ اشکال مرحوم آقای ناینی و امثال آقای ناینی مرحوم شیخ اینه که شما که تردید ندارید، لابد تخییر کرد، گفتید گفتی ضرر یا به خیار دفع می شود یا به اجبار بارک. منشأ این تخییر چیه؟ منشأ این تخییر یکی از اون امور یاد شده است که در اینجا نیست و سر فتوا به خیار هم این است که این شخص اصیل متضرر است، معامله کرده فضولی و اون مالک نه اجازه میدهد نه رد، تزروها کالمعلقه، این متضرر شد. خب این شخص که متضرر میشود از این که مالک سرگردان کرده است او متضرر شد، یا از این که عقد لازم است به یدهی عقدت العقد است؟ خب باز کن، اگر پیچ و مهره این عقد به دست خود اصیل است، این از اصل عقد متضرر نشد تا شما بگید عقد باطل است، این از لزوم عقد متضرر شد نه از اصل صحت عقد. لزوم هم که به دست اوست، خب فسخ کند، چرا به محکمه مراجعه کند، به حاکم مالک را مجبور کند به این کار؟ دلیلش چیه؟ ضرر که از جا نیامده. گاهی گفته می شود به این که در این گونه از موارد اصلا خیار نیست. چرا؟ برای اینکه این گونه از خیارها نظیر خیار قبل که منشأشون ضرر هست، با اقدام خود طرف حل است. یعنی همون طوری که در جریان خیار قبل اگه کسی بداند قیمت این کالا اینقدر نیست ولی در اثر بازار سیاهی که پیدا شده عرضه کم و تقاضا زیادی که این محتکرها ایجاد کردن این قیمت افزود است، این شخص دارد میدوند که این الان دارد مغبون میشود، با قبل دارد میخرد، با علم به قبل وقتی میخرد یه خیار قبل ندارد. اینجا هم همین طور است، وقتی طرف اصیل میداند که این فروشنده یا خریدنده مالک نیست، فضولی است، خب خودش اقدام کرده به ضرر، چه خیاری دارد؟ این دو تا اشکال دارد. یکی اینکه این سخن دلیلتون اخص از مدعا است، برای اینکه مدعا در خصوص صورت علم اصیل به فضولی بودن طرف که نیست، گاهی میداند گاهی نمیداند. خب اونجا که نداند چی؟ ثانیاً اونجام که میداند با قبل فرق میکند. در قبل یه قبل حادثی است، ضرر موجودی است، یعنی الان میداند که دارد گرون میخرد، عالماً به این ضرر اقدام میکند، خب خیار ندارد. اما در جریان فضولی این ضرر حادث است نه موجود کهن، قبلا وقتی که عقد میکرد که متضرر نبود. مگر عقل ضرریه؟ مگر صحت عقل ضرریه؟ مگر فضولی بودن ضرریه؟ اون سرگردانی مالک منشأ ضرر است. این شخص میگوید بله، این آقا الان که زمین رو داره میفروشه تو این بنگاه معامراتی یا خونه رو داره میفروشه، میدونم مال اون نیست، بالاخره ما تلفن میکنیم صاحبش یا قبول داره یا رد میکنه دیگه، این تا عصر حل میشه. اما الان یک ماه گذشته بر سرگردانی کرده، پس از اصل عقد ضرری متوجه این شخص نشد، صحت عقد این شخص رو متضرر نکرده، فضولی بودن عقد رو متضرر نکرده، اون سرگردان کردن و مماطله مالک او رو سرگردان متضرر کرده. وگرنه فضولی بودن ممشه ضرر نیست تا ما بگوییم به این که خب تو که میدونستی چرا خریدی؟ این میگه من میدونستم طرف مالک نیست، این بنگاه معاملاتی به فضولی داره میفروشه، ولی گفتیم خواهی تا اصل مسئله حل میشه، بالاخره او یا قبول داره یا قبول ندارد دیگه، که دیگه مشکلی ایجاد نیست، یا میگوید آری یا نه. اما این آری و نه یک ماه طول کشید، او ما را سرگردان کرده، از سرگردانی او ما متضرر شدیم. بنابراین این اشکال وارد نیست که کسی بگوید به این که چون شما میدانستید این معامله فضولی است نباید نحق خیار ندارید، لذا چاره جز مراجعه به محکمه حاکم نیست. در جریان به قبل مثال زدن، تو جریان قبل هم گفتن می که قبل هم دو قسمه. اگه کسی میدوند به این که تا 20 درهم یا 20 دینار الان دارد گرون میخرد، نسبت میدوند داره گرون میخرد، ولی خیال کرده قبلش تا 20 دیناره، معلوم شد که این قبلش تا 50 دیناره. با اینکه او علم داشت به قبل، معذوله خیال قبل داره. چرا؟ برای اینکه این منحل میشود به دو تا قبل، یه قبل معلوم یه قبل مجهول. نسبت به اون 20 تا 20 دینار تا سقف 20 دینار او خودش اقدام کرده، بر اساس اقدام حق خیار نداره. اما نسبت به اون 30 دینار که مقبول شده که اقدام نکرده، این میدوند مقبول میشود اما نمیدوند پنج بنده 50 دینار است، خیال کرده با 20 دینار قبول شده. اینجا هم همینطوره، این میدونه فضولیه و میدونه معامله فضولیه، نوسان و استرابی داره، اما گفت تا براخره تا عصر یا فردا حل میشود، اما ندا یک ماه و دو ماه. اگر چنون چه عالم به فضولی باشد، با اینکه اخص از مدعاست، صرف علم به فضولی بودن باعث سقوط خیار نیست، مثل اینکه صرف علم به قبل باعث سقوط خیار قبل نیست. و اونچه که پدید آمد مماطله اون مالک است. بنابراین اگر کسی، خلاصه بحثم ششم اینه، اگر کسی معامله فضولی را پذیرفت که صحیح است، یک، و قبول کرد که معامله فضولی از طرف اصیل مشمول عمومات عفو العقود است و لازم است، دو، و مالک مماطله کرده در اجازه و رد، سه، این شخص در این حال متضرر می شود. اگر ما دلیل خیار قبل را ضرر بدانیم، در این گونه از موارد همسان خیار قبل این شخص خیار دارد و می تواند معامله را هم بزند. دیگر تردید در کار نیست، یک، تخییر بین خیار و اجبار مالک هم در کار نیست، دو. چرا؟ نه برای اینکه حرجی است که بر ما ایروانی فرمودن، بر ما ایروانی رسمان لری فرمودن، به اینکه این بخواد مراجعه کنه به محکمه حاکم، حرجی است. مجموع حرج و نفی حرج و نفی ضرر اینه که این شرط خیار داشته باشه، که در بحث دیروز اشاره شد به این که اصلا جا برای مراجعه حاکم در فضای کنونی نیست، برای اینکه این شخص باید چند برابر کارهای خود را هزینه بکنه، یک سال هم دوندیه بکنه تا تازه پروندهش بیاد رو میز، هیچ جا برای مراجعه نیست. اونا خیال میکردن که یه دکت القضای نظیر دکت القضای هست، تعبیر سلام الله علیه تو مسجد هست، میگفتن ما وقتی رفتیم موقع نماز بخونیم همونجا به حضرت مراجعه بکنیم یا حاکم مراجعه بکنیم، حاکم هم یک ساعته کار حل میکنه. تو اون فضا اینجور فتوا دادن. الان شما میدید بعضی از رساله ها که فتوا میدن میگن مستحب بس حاجی با اون شطور بین این از حجر الاسود شروع بکنه، و اینا خیال میکنن به اینکه تمام صحنه مسجد حرام رو خالی کردن برای همین یه نفر. در و اونایی هم که الان به اجبار فتوا میدن که بین حجر الاسود و مقام ابراهیم باشد این 13 متر تقریبی باد باشد الا ولا باد این تکون نخورن، اینم تو فضای باز فتوا ندادن. غالب اینها میگن ما ایم و این روایت، ما ایم و این آیه، این ماییم و این روایت، ماییم و این آیه فقه نشد، ماییم و این روایت به جمیع روایات دیگر، ماییم و این آیه به جمیع آیات دیگر. خب حالا خدا فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر هر مستطیع حج واجب است، حد اقل 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 بخواهند بیاین 100 میلیون نفر. خب شما این 100 میلیون جا بدی، نه 50 میلیون جا بدی، نه 10 میلیون جا بدید، با کدوم فتوا میخواد شما این حکم اسلام رو پیاده کنید؟ شما چرا از اول بستید بعد بگید این دست ضروره انسان میتواند در کل مسجد الحرام طواف بکند؟ شما چرا اون روایت رو هم بر افضلیت نکردید؟ شما چرا لله علی الناس را با جمیع شرایط ندیدید؟ خدا غریق رحمت کنه ابن ادریس را. ابن ادریس که در برابر برهم شیخ طوسی فتوا میدهد، میگه این جوری که شما میگید ما ایم و این روایه، مگر اسلام همین روایت است؟ شما یه سرتون بلند کنید، کل احکام رو ببینید، مجموع شرایط ببینید، بعد فتوا بدید. عدل اسلام رو ببینید، مساوات و مواسات اسلام رو ببینید و فتوا بدید. حالا بر هر مستطیع واجب است بیاد مکه. خب آمده شما تو و مسعا سعی بین جبلن برای صفا و مروه بشجا بدید، برای طواف حول البیت بشجا بدید، برای وقوف مشعر و منا جا بدید، برای عرفات جا بدید. کجا باید بایسته؟ آیا این حکم قابل پیاده شدن هست یا نه؟ شما 5% این حکم یا 10% این حکم لاقل پیاده کنید، الان به 0.5% میخواد اکتفا کنید، اونم موندی. اگر این هست معلوم میشه حکم از اول بازه، نه اینکه حکم از اول بسته است بین حجر اسود و بین مقام ابراهیم باید اینجا مطاف باشه الا ولا بود. حالا چون ممکن نیست این در اضطرار است در کل مسجد حرام یا طبقه بالا، اینطور نیست. اصل این حکم یه فضای باز میطلبد. اینجا هم همینطوره. شما وقتی مراجعه به محکمه میکنید، پس یه محکمه دکت القضایی، یه قاضی مشهدی در کنار هر محرابتون داشته باشید، بعد بگید محکمه مراجعه کنم. اون دید وسیع، اینم اشکال مرمای ناینی و امثال آی ناینی که اصلا ما چرا به محکمه محاکم مراجعه کنیم؟ مگر منشأ این خیار ضرر نیست؟ مگر این ضرر از لزوم عقد نیامده؟ مگر لزوم عقد به ید همین اصیلی که به یده عقده العقد است نیست؟ خب این رو باز کند. میبینید بین این فتوا با فتوا مرحوم اصفهان کاظم که حتما باید محکمه حاکم مراجعه کنه چقدر فرقه؟ اینا روال مرحوم آخوند خراسانی رو تهی کرده. مرحوم آخوند فهمون جا برای رجوع به حاکم نیست الا ولابد خیاره. شاگردان مرحوم آخوند هم همین راه رو تهی کرده. از مرحوم آینانی دقیق تر فرمایش مرحوم شمس‌الدین رضوان الله تعالی بود که در بحث دیروز گذشت. بنابراین منشأ اصلی این ضرر لزوم نه فضولی بودن نه صحت عقده، لزوم عقده. لزوم عقدم که به دست همین اصیل است خب باز کنن، جریان حاکم و محاکمه و اینا نیست. فرمایش مرحوم شمس‌الدین بود که وقتی به محکمه مراجعه می شود که اون شخص یا حق زی حقی را تضییع کرده باشد، یک، یا خودش خلاف شرع کرده باشد، دو، یا در اثر میگساری به محکمه می رود بر اساس امر معروف و نهی از منکر که جلوش بگیرد این کار را نکن، یا مال مردم را نداده به محکمه مراجعه می کنند که حق مردم را تعدیه کن، رجوع به محکمه برای همینه دیگه. خب اینجا مالک اصیل نه حق کسی را ضایع کرده نه خلاف شرع کرده، مگر مالک بودن جرمه. حالا مال او را یه فضولی آمده فضولی کرده فروخته، مگر اون طرف اصیل حق پیدا می کند علل مالک که مالک باید حق او را تادیه کند؟ نه. قبلا هم تو تنبیهات سابق گذشت که اجازه مثل اصل بی حکم شرعی است نه حق. این حکم است، میتونه بفروشه میتونه نفروشه. بر این مالک شرعاً یه امری واجب نشده که او بخواد خلاف شرع انجام بدهد تا از باب امر معروف و نهی از منکر حاکم وادارش بکند به انتخاب عهد الامرین. پس او خلاف شرع نکرده تا صحبت از امر معروف باشد. مسئله حقوقی را زیر پا نگذاشته تا از باب استیفای حقوق دیگران به محکمه مراجعه بکنند. فرمایش مرحوم شمس‌الدین که جا برای مراجعه نیست. مرحوم آخوند این تحلیل را نداشت، ولی مرحوم شمس‌الدین این تحلیل را داره. مرحوم آینی و امثال آینی هم پذیرفتند. فتحصل که اقوا همون خیار در مسئله است. الحمدلله رب العالمین.